بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث می‌کردیم راجع به ادله کسانی که میگن معاملات ربوی باطله در زیاده و ماعدای زیاده. بعد رسیدیم به نقد ادله اونها. اولین دلیل اونها قرآن بود. ملاحظه فرمودید که عرض کردیم از قرآن چیزی استفاده نمیشه. دلیل دوم قانون تبعیت عقود للقصود بود که دیروز گفتیم این قانون نمیتونه که در مقابل نص مقاومت کنه. فوقش قائلین به صحت معامله ربوی این رو یک استثناء میدونن، میگن معامله صحیحه در ماعدای زیاده به خاطر ادله‌ای که داریم. میگید مخالفت عقود با قصود، جواب میدیم که این اول قاروره ای نیست که کسرت فل اسلام به قول معروف، موارد استثناء زیاد داره. اینم یه مورد باشه. خب این که ادعا کنیم اینم یک مورد باشه دلیل میخواد. بعضی از آقایون معاصرین دیروز آخر درس شروع کردن دلیل آوردن. یک دلیلش رو دیروز حالا با عجله بود با هرچه بود خواندیم که وقتی اسحاق ابن عمار میگه آقا من دراهمی را با دراهم و رساس معامله میکنم، مثلا 3 درهم میدم، 3 درهم با مثلا چند با مقداری سرب مثل چند تا مثلا مهره یا هرچه از جنس رساس معامله میکنیم. حتما با این تو باشه که مثلا اون 3 درهم بهتره، اون 3 درهم متوسطه، طرف یه مقدار مسی روی فلزی سربی چیزی میذاره روش که جبران بشه. امام نفرمودن معاملتون باطله، فرمودن الرساس و باطل. الرساس و باطل یعنی معاملتون صحیح، درهم مقابل درهم صحیح، اون زیاده باطل. یا در اون روایت محمد ابن سنان، فراموش نباید کرده باشید برای چندمین باره که این روایت رو میخوانیم، در جواب نامه امام فرمودن الانسان ازشترا الدرهم بالدرهمین کان ثمن الدرهم درهما و ثمن الآخر باطلا. اگر یک نفر درهمی رو بده به دیگری در ازای 2 درهم، ثمن درهم شرعاً 1 درهمه، ثمن 1 درهم 1 درهمه، اون یکیش میشه بی مقابل، میشه باطل. امام نفرمودن معاملتون باطله ها، گویا امام میخوان بگن شارعی اینجا دخالت میکنه، شارعی که مالک الملکه. نمیتونه بگیم شارع تو مال ما چرا تصرف در اراده ما، ما خودمون و ارادمون و درهممون و همش مملوک شارع دیگه، شارع دخالت میکنه. گویا امام میخوان اینو بگن که یه درهم مقابل یه درهم درست، اما اون اضافه باطل. اگر خواسته باشید از قرآن کمک بگیریم، ضمناً من محضر شما بگم ما داریم اسناد قول به فساد رو نقد میکنیم، اما عملاً داریم ادله قول به صحت رو هم آشنا میشیم. یعنی قول به صحت همیناست دلیلش. یعنی در واقع ما دو تا هدف رو داریم در اینجا پی میگیریم، یکی اینکه قول به منع و فساد رو جواب بدیم، ضمناً داریم ادله قول به صحت رو داریم همینجا خرج میکنیم. اگر بخواد از قرآن کمک بگیریم، مستحضرید که در یکی از آیات قرآن وقتی مطرح میکنه که اگر ربا گرفتید ربا نگیرید، زرو ما بقیه من الربا، مگر این که جاهل بودید، بعد میفرماید که و ان تبتم، اگر یاد گرفتید و حالا میخواد دیگه ربا خاری نکنید، فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، به اندازه سرمایتون سرمایتون رو بردارید، دیگه بیشترم بر ندارید. خب ببینید این تعبیر خداوند متعال با فرض صحت معامله می سازه. اگر فرض بر بطلان معامله بود، حکم شرعیش چی بود؟ یک کسی از شما سوال میکنه، من مثلا قرض ربوی کردم، قرض ربوی چه کار کنم؟ پشیمون شدم. خب شما اگر مبناتون این باشه که قرض صحیحه، چی جوابشو میدید؟ میگید به اندازه پولی که بهش دادی یا جنسی که بهش دادی، چون گاهی وقتا جنس آدم قرض میده، به همون اندازه بگیر، دیگه زیادی رو نگیر. اگر مبناتون صحت باشه، اگر مبناتون فساد باشه چجور صحبت میکنی؟ جواب میدی؟ میگید هیچی، اصلا قرض واقع نشده. اگر جنس باشه میگید پس بگیر، یا به اون طرف میگید برو جنس رو پس بده، یا مثلا وام گرفته از بانک، وام ربوی، مبنای شما هم اینی که باطله، چی بهش میگید؟ بهش میگید که به اندازه که پول گرفتی وام رو پرداخت کن، یا میگید اصلا وام درست نیست، برو وام رو پس بده، که ان لم یکن بگیر، با این وام هم چیزی نخر، اینجور میگید دیگه، چون ملک شما نیست. قرآن وقتی میخواد بحث ربا رو مطرح کنه میگه لکم رؤوس و اموالکم، سرمایتون رو بردارید، بقیه رو دیگه بر ندارید، زیاده رو بر ندارید. اصلا از این که جنس رو برگردونید، اگر ممکنه جنس رو برگردونید، یا جنستون اگر دست کسیه بگیرید، اصلا صحبت برگردوندن جنس و دادن و گرفتن نیست. این آهنگ، این به اصطلاح ادبیات از قرآن با صحت معامله می سازه. چه اطلاق داره؟ اشکال داره، میگه آیه تخته بند زمان که نیست، آیه فرازمان و فرامکانه دیگه، سند ماست، قانون اساسی ماست. نمیشه که دین ما خاتم باشه جهانی و جاودان باشه، ولی عدلش مال همون زمان باشه، تخت بند زمان و مکان باشه. این به هم نمیخوره. یا باید بگیم دین خاتم نیست، جهانی نیست، یا باید عدلش هم جهانی باشه، خاتم باشه. مگه جاهایی که خاص دلیل داریم اینه دیگه. اینا دیگه با تو فلسفه فقه بحث بشه. رأس المال یعنی سرمایه دارایی، نه شخص دارایی. سرمایه عوضم بشه بازم سرمایه است. تو بازار با عوض شدن سرمایه نمیگن سرمایه عوض شد. مصداق عوض میشه، سرمایه ثابت. لذات از اضافه به کم شاهد نمیشه که همونو برگردن. اگر این تو بود فلکم مثلا نفس و اموالکم، عین و اموالکم، داره سرمایه در روس مان. خب دیگه هیچی دیگه، سرمایه عوضم بشه سرمایه محفوظه. در بازار طرف ممکنه در یک سال 100 تا معامله انجام بده، هی داره چرخش میکنه ولی سرمایه ثابت. یه مقدار اینا رو بذارید تو بازار به عهده من. شما آقازاده هستید و خب به هر حال تو بازار اینجوریه. خب ببینید چیکار داریم میکنیم. من یه نکته رو عرض بکنم به شما، این رو چون ظاهرم میره برای سال آینده ادامش. ما چقدر خوشخیال بودیم میگفتیم بیتونیم مثلا بحث ربا رو تمام کنیم، ولی خب نشد. ببینید اینا که من دارم امروز عرض میکنم و دیروز، اینا نظر خود ما نیستا، یعنی رو سیر بحث که دقت کنید، ما معمولا بحثمون سه تا سیر داره دیگه. اول موقعیت مسئله رو میگیم، اقوال، ادله، بعد نقد اونها، بعد نظر تحقیق. ممکنه ما هیچ کدوم از اینها رو قبول نکنیم. اینا چیزاییست که گفتن. عبارت منم نگاه کنید نوشته رو، گفتم که شد دده علی، نگفتم نشد دو علی، گفتم این اشکالا شده. وگرنه ممکنه ما روی این حرفا نظر داشته باشیم که داریمم. حالا من دارم الان حرفا رو نقل میکنم. ببینید یک سخنی صاحب جواهر داشت در همین ادامه تبعیت عقود للقصود. یادتون باشه ایشون میگفت ما اگر آمدیم صحت معامله رو پذیرفتیم، باید بگیم که مثلا در یک درهم به دو درهم، باید بگیم ثمن یک درهم یک درهمه، اون یک درهم بعدی چی میشه؟ جواهر اینو میگفت دیگه، میگفت بدون مقابل میشه، بدون مقابل میشه. از طرفی متبایعین که نمیخواستن یک درهم مقابل یک درهم، متبایعین چه اونی که ربا میخواد چه اونی که ربا میده، خودشونو آماده کردن برای یک درهم مقابل دو درهم. این حرفای جواهر بود دیگه. بعدم میگفت فرق داره اینجا با اونجایی که یه پولی آدم میده به ازای خنزیر و شاد. در خنزیر و شاد واقعا پول تقسیم میشه. شما اگر آمدید بخشی از معامله رو کنار زدید، هم از مبی بخشی میره هم از ثمن. شاد و خنزیر رو داده 1,000,000 تومان، شادش 500,000 تومان، خنزیرش هم 500,000 تومان. شاره که امضا نکنه هم از مبی میره هم از ثمن. حالا این تعبیر رو جواهر نداشت، ولی حالا ما داریم توضیح میدیم. اما در یک درهم و دو درهم، اگر یک درهم رفت مقابلش چی میخواد بره؟ و اصلا یک درهم مقابل یک درهم قصد نشده بود. این حرفه بود که جواهر داشت. ببینید بعضی از آقایان معاصرین مثلا خواستن اینو جواب بدن، گفتن ببینید معامله ربوی، حالا با یه کمی تعبیری که من به اصطلاح توضیح میدم، در معامله ربوی یک معامله بالمطابقه داریم، یک معامله چی؟ زمینی داریم. معامله بالمطابقش همینه که جواهر میفرماید یک درهم مقابل دو درهم، مثل مقابل مثلین. اما وقتی مثل مقابل مثلین قرار میگیره، آیا ضمن این نخوابیده که مثلم مقابل مثل، یعنی بالاخره درهم رو مقابل درهم که قرار داده، منتها اضافه داره، میباس یک درهم مقابل یک درهم باشه، یه اضافه شده. اما مثل مقابل مثل که نمیتونیم بگیم وجود نداره، اضافه است. به عبارت دیگه مثل مقابل مثل به شرط شد، به شرطی که مثل بعدی هم باشه. پس اینطور نیست که قصد نباشه به معامله که بعد بگید این معامله میخواد بدون قصد باشه. مثل و مثل قصد شده، البته به اضافه. به قول اون آقا گفت که چون صد آید نود هم پیش ماست. وقتی کسی مثل رو در مقابل مثل این قصد میکنه، پس مثل و مثل رو قصد کرده. منتها این آقا به شرط شی قصد کرده، گفته یه مثل دیگه هم هست، شارع این به شرط شی رو تبدیل کرده به شرط لا، گفته نه مثل بعدی نباشه. خب فرموده مثل بعدی نباشه، میگیم چه شارم که حرفش مقدمه. اما اون مثل و مثل به تعبیر من مثل در مقابل مثل تا به شرط یک اضافه، اینو که شما نمیتونید بگید وجود نداره. پس این قانونه ای که میگید تبعیت العقود للقصود اینجا زخمی میشه، قصد اینا ندارن، اینا قصد دارن، منطقه مثل و مثل و بالمطابقه قصد ندارن، ولی به تضمن قصد دارن. همین برای تصحیح معامله کافیه. اگر خواسته باشید حالا من دیگه پیاز داغش کنم، یه تشبیه هم بکنید، همون باب شات و خنزیر. آقا در باب شات و خنزیر مگر طرف فقط گوسفند فروخت و اون آقا مگر فقط گوسفند خرید؟ مثالی که میذاریم طرف باغ وحش رو یک جا میخره، خب کسی که میره باغ وحش بخره فقط آهو و گوز که نمیخواد، تو این باغ وحش مار و عقرب و حالا خوک و اینا چیزایی که معاملش بگیم باطله، اینا هم وجود داره. اما شما چجوریه که میاد معامله رو در مقابل آهو و گوزن و گوسفند و شتر و اینا درست میکنید؟ مگه این ضمنی نیست؟ منتها ضمنیه به شرط شی، شارع میاد این ضمنیه به شرط شی رو میکنه ضمنیه به شرط لا. لذا میگه به شرطی که خنزیر نباشه، نسبت به خنزیر باطله، نسبت به مثلا مار و عقرب حالا اگر بگیم باطله، باطله. هم کاری که اونجا شما انجام میدید در اینجا هم انجام میدید، اشکال هم نداره. خب حالا اینا خدمت شما باشه تا بعدن ببینیم که چه کار باید کرد. ببینید من در این فراز آخر میرسیم به بعد از قرآن و قانون تبعیت که تا حالا معطلمون کرد. بعدش چی بود؟ یادتون باشه روایات زیادی بود دیگه، روایات زیادی بود که دیروز خواندیم روایات رو. کلن همه بحث دیروز ما عمدتا همین روایات بود دیگه که میخواستن استفاده کنن بطلان اصل معامله رو. خب حالا به ترتیبی که خواندیم، اولین روایت که دیروز خواندیم یادتون باشه روایت لعن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خب رسول خدا فرمودن آقا معامله ربا، خدا ربا رو نمیدونم آکلش و بایعش و مشتریش و کاتب و شاهد و همه رو خداوند لعنت کرده. بله طرف میگفت از این که لعنت کرده رسول خدا، لعن رسول الله معلومه حرامه، وقتی حرام شد یعنی فاسد، نمیشه که معامله اینجوری حرام باشه ولی فاسد نباشه. یعنی از لعن مستدل رسید به حرمت، از حرمت رسید به فساد. ببینید کسانی که مخالف این استدلالن اینجوری گفتن، گفتن که از کجا شما به این نکته رسیدید که این معامله خودش حرامه؟ ببینید رسول خدا وقتی لعنت میکنن ربا رو، بایع ربا رو، نمیدونم آکل ربا رو، مشتری بایع، احتمال نمیدید به خاطر اشتمال بر اون زیاده است؟ یعنی اون زیاده منشأ همه ایناست. اگر حرام اون زیاده است، اگر فاسد اون زیاده است، اگر آکل گناه میکنه چون اون زیاده رو میخواد بخوره. اینو که قبول دارید اگر مشتمل بر زیاده نبود که بی که اشکال نداره، این که شک نداریم، درسته؟ به خاطر اشتمال بر زیاده است. حالا که به خاطر اشتمال بر زیاده است، از کجا این اشتمال بر زیاده خود معامله رو حرام میکنه؟ اینم که رسول خدا میفرماین بایع معامله ربوی، چون این بایع میخواد چه کار کنه؟ آیا این بایع میخواد این معامله رو بکنه بعد زیاده رو پس بده یا بره بخوره؟ یا مشتری که اینو میده، مشتری که اینو میده رسول خدا لعنش میکنن، از کجا به خاطر اصل معاملش باشه؟ خب شاید به خاطر اقدامش بر ربا باشه. همونطور که حرمت یعنی وجود ربا باعث شده که حرمت بیاد، فسادم متوجه همون قسمت ربا بشه. به عبارتی آقایون ببینید در این حدیث رسول خدا میخوان بفرماین که آقا یک مجموعه اگر درگیر ربا بودن خدا همشون رو لعنت میکنه، یا رسول خدا همه رو لعنت کرد، اینطوری دیگه. لذا کاتب بیچاره، شاهد بیچاره، بله، یا اونی که کارچاخ کن باشه، چون این وسط ها گاهی وقتا بعضی هم واسطه هستن کارچاخ کنن، یا مثلا کارگزینی هستن، حالا تعبیر کارچاخ کنش، به هر حال اگر توی معامله ربوی یه نفر داره واسطه میشه، حالا یه پولی هم میگیره، دلال بنگاهیه، حالا غیر از کاتب باشد. ببینید یک مجموعه ای که در پدیده ربا نقش دارن، رسول خدا میخوان همه اینا ملعونن. حالا فرض کنید لعنم داله بر حرمت باشه، اگر گفتیم نه که نه، ما چون لعن رسول الله هست قبول میکنیم داله بر حرمت، اینو قبلا بحث کردیم. خب اگر رسول خدا دارن در به اصطلاح مجموعه امر ربا یه عده رو لعن میکنن، همه اینو که درگیر ربا هستن، میتونیم از این روایت استفاده کنیم که اصل معامله فاسده. حالا شما فرض کنید اینا پشیمان شدن، از ربا صرف نظر کردن، میتونیم بگیم اصل معامله باطله؟ بنابراین ببینید این حدیث به هیچ وجه دلالت بر فساد اصل معامله نداره، عبارتی هم نداریم که نهی شده باشه از اصل معامله. ببینید حدیث بعدی به ترتیب موثقه منصور ابن حازم بود. با این تعبیر که میگفت سوال کردم از آقا، یک گوسفند مقابل دو گوسفند، یک تخم مرغ مقابل دو تخم مرغ، امام فرمودن لا بعثه ما لم یکن کیلن او وزنن. مفهومش اینه که اگر مکیل و موزون باشه فیه بعثون. حالا من یه چیز اضافه کنم بر نوشته. اولا ببینید راجع به بعثون یک کارشناسی مفهومی لازمه. اگر امام گفتن فیه بعثون یعنی حرام، یعنی فاسد، یا فیه بعثون دلالت بر فساد نمی کنه، این خودش یه بحث. حالا ما فرض کنید بگیم که امام میخوان بفرماین اگر معاملتون مشتمل بر ربا بود اشکال نداره اگر مکیل و موزون باشه، نباشه. اگر مکیل و موزون باشه اشکال داره. خب حالا اشکال داره یعنی زیاده باطله و تصرف در زیاده حرامه، یا نه اصل معامله باطله، حتی در خود ما ادای زیادم تصرف حرامه. از این حدیث در نمیاد. بله این حدیث می سازد با قول قائلین به صحت. اگر یه آقای قائل به صحت باشه بعد یکی بیاد پیش بگه آقا من معامله ربوی کردم، اشکال داره یا نداره؟ جواب بده معدود بوده یا مکیل و موزون. مثلا اونم بگه مکیل و موزون بود، بگه اشکال داره. از این سخن میتونیم استفاده کنیم اشکال داره یعنی اصل معامله باطله، یا نسبت به زیاده، چون آخر ربا در قسمت زیاده میاد. یادمون نره آقایون ما اون داشته هامونو با خودمون داشته باشیم، یادمون نره که در لغت ربا رو به چی معنا کرد؟ به زیاده، نه به معامله مشتمل بر زیاده. فرق میکنه به خود زیاده. اصلا ربا، یربو، رابیه به زیاده میگن. یه زمینی هم که یه جا بلندتر از سایر جاهاست میگن رابیه. یه برآمدگی هم میشه تبخه بنه، یعنی بلندی، زیادی، اضافی. خب وقتی این معنا باشه شما از این روایت، من دوستان فکر کنم این مدل رو اگه ما جلو بیریم، آخه ما دیروز فقط دو سه روایت که نداشتیم، یه 5-6 تاشو فقط دیروز همون پشت سر هم، مثلا همین آقای منصور ابن حازم یه روایت دیگه هم داشت، دو تا روایت داشت منصور. یا اون روایتی که حلبی داشت، لا یباع یک مختوم به جو به دو مختوم. مثلا یک کیسه جو رو کسی بده دو کیسه جو بگیره اگر برابر باشه در وزن، یعنی کیسه ها برابر باشن که بشه دو برابر. امام فرمودن لا یباع. خب این لا یباع میخوره به اصل معامله یا میخوره به زیاده؟ که اگر این زیاده رو قیچی کنیم ازش بگیریم دیگه مشمول فرمایش امام نمیشه. واقعا بدونید ما حجت نداریم. ببینید ما از این طرف سند میخوایم. درخنه گید آقا حدیث دو احتمالیه، همین که بگید حدیث دو احتمالی برای ما بسته، یعنی برای مخالف بسته. قائل به بطلان مطلقا اگر بخواد به این احادیث تمسک کنه باید ظهور به این احادیث بده. چه ظهوری؟ یه چیز دیگه هم آقایون گفتن و درست هم گفتن. ببینید بعضی از این روایات هم اصلا در مقام این که معامله باطل یا باطل نیست نبودن. امام علیه السلام در مقام این بودن که کالاها شرعن چه کالاهایی از یک خانواده شمرده میشن، چه کالاهایی از دو خانواده. اگر دقت کردید چند تا روایت داشتیم که امام فرموده بودن جو و گندم باید مثل و مثل، مثلن به مثل. ببینید این روایات سدد امام و مقصد امام اینه که درست در عرف جو و گندم دو جنسه، ولی در شرع مقدس اسلام یک جنس به حساب میاد. یا یه سری روایات شما دیروز نقل نکردیم براتون، فقط آدرس دادیم. بعضن امام میفرمایند که اگر جنسی از مثلا پنیر و شیر، کره و شیر، کشک و نمیدونم پنیر، خب اینا همه از خانواده لبنیات هستند، همه از شیر هستند. امام میفرمایند اینا هم باید مثل و مثل معامله بشه. اگر مثل و مثل نباشه صحیح نیست. یعنی امام در این صدد هستن که جدولی بدن از یک خانواده یا از دو خانواده، بیشتر از این دیگه مقصد امام نیست. حالا شما میخواد از این احادیث استفاده کنید که امام های اصل معامله باطله، این اصلا منظور امام نبوده. اینو بارها دوستان باید شنیده باشید که اگر امام به صدد بیان یک مطلب بودن، ما نمیتونیم مطلبی که خودمون داریم و جدا از اون صدد امامه اون را هم استفاده کنیم. امام در مقام بیان همه مطالب خوب که نیستن، یه مطلبی ممکنه امام بخوان بگن، یه مطلب دیگر رو نمیتونیم به حساب امام بگذاریم. آقایون یادمونم نره، ببینید این آقای مشدد میگه ها، میگه شما فراموش نکنید که فقط این ادله رو نداریم، ما یک سری ادله داریم که رسماً دلالت میکنه بر این که فقط زیاده باطله. همون روایتی خواندیم اد دراهم و به دراهم و رساس، امام میگن الرساس و باطل. یا روایت محمد ابن سنان آیه رؤوس اموالکم که الان اول درس گفتیم، ببینید وقتی همه اینا رو میذاریم کنار هم باید به یک جمع بین اخبار برسیم. شما میگی جمع بین ادله، چون قرآن هم در صحنه هست، جمع ادله اقتضا میکنه، من اضافه میکنم و خود معنای ربا. ببینید این سند محکمی است برای ما، خود معنای ربا اقتضا میکنه که ما قائل بشیم در زیاده باطل. بفرمایید در ما ادای زیاده صحیح. خب ببینید من موقعیت بحث مشخص کنم. ما گفتیم که در مسئله فساد و عدم فساد حداقل سه نظر هست، ولی من به شما عرض بکنم یک نظرم احتمال میدادی، من قائلشو پیدا کردم، همین دیشب داشتم میگشتم، ولذا الان میگیم چهار نظر. نظری که میگه فاسد مطلقا معاملات ربوی حتی قرض، نظری که میگه صحیح مطلقا، نظری که میگه اگر شرط باشه صحیح، اگر جز باشه باطل، نظری که میگه در قرض صحیح نسبت به معادای زیاده، در بی یا غیر بی باطل. من صاحب عروه رو، آخه مرحوم عروه اول اون تفصیل رو میده، ولی ورق که میزنیم تا آخر مسئله طولانی داره، فکر کنم سه صفحه بحث داره، بحث میکنه آخر کار این تفصیل رو میده. مرحوم صاحب جواهرم البته متفاوت صحبت کرده، ولی در یک جا همین کار کرده، تفصیل میدیم بین قرض و چی؟ غیر قرض. حالا شما سوال میکنم، تا الان ما نظر کیا رو بحث کردیم؟ قائلین به بطلان مطلقا نظرشون رو گفتیم، دلیلشون هم گفتیم زیادتر از آنچه خودشون گفته بودن، و البته دیروز امروز هم ادله رو نقد کردیم. از نظر آقایون سبک بحث ما، ما باید قائلین به صحت رو نظرشون رو ببینیم، که البته تو این لابلاها معلوم شد، ولی حالا مستقلن قائلین به صحت رو ببینیم و قائلین به دو تا تفسیر. یکی قرض با غیر قرض فرق داره، یکی شرط با جز فرق داره. من نظرم این بود که آقایون ما حالا فرداره که بحث میکنیم، نظرم بود که هفته آینده هم تا آخر هفته آینده بحث بشه. آقایونی مراجعه کردن که هفته آینده رو دیگه بحث نداشته باشه. حتی خود منم یه مشکلی دارم که باعث خوشحالیه من دوستان میشه. فردا اینجا نشست اساتید از طرف شورای مدیریت، هم شاید آقایون بخوان در اون نشست شرکت کنن، هم اینا بالا سر ما هستن دیگه، قاعدتا بدون سر و صدا نیست، و هم بالاخره مدیریت و حوزه نشستی رو اعلان میکنه صلاح نیست، یعنی به هر حال احترام هم اقتضا میکنه که ما درس رو تعطیل کنیم. البته درس و اصول هست، چون اون جاش فرق داره، اوائل جلسه هم هست، اما این درس ما دیگه در واقع اوج جلسه هست. بذار ناچاریم که دوستان همینجا از شما خداحافظی کنیم. خیلی وسط مطلبیم، ولی انشاءالله سال آینده با 5-6 دقیقه تکرار کار حل میشه. من از دوستان التماس دعا دارم. فکر میکنم تقویم دارید، سریع بیارید شنبه. ببینید البته این از طرف ماست، حالا یه دفعه ببینید بزرگان، مراجع، اساتید، برنامه ریزان و حوزه یه تصمیم دیگه میگیرن، اگر گرفتند و یک اکثریتی رسید ما متابعت میکنیم، ولی نیست شما علی اطلاعیه و اعلام نیستیم. شنبه 19 اردیبهشت رو بیارید، شهریور 19 شهریور، 11 شوال. میخواد یادداشت کنید دوستان که میخوان شرکت کنن بحث ما رو، حتی یا 11 شوال یا 12، بالاخره این، ولی مهم برجه که عوض نمیشه. فکر میکنم 19 شهریور، 11 یا 12 شوال وقت مناسب باشه. قاعدتاً اساتید دیگه هم همین روزا شروع میکنن، اگر غیر از این شد حالا یه جوری خبر میشه. ادامه بحث ربا رو انشاءالله سال آینده خواهیم داشت. اصول فردامون هست انشاءالله.